مپرس چشم جیهون بین از دریا مپرس یا چشم جیهون بین از دریا
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده. من حسین بهزادی‌فر و همراه همکارانم انشاءالله خدمت شما خواهیم بود با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های رویداد. عزیزان همراه، شما میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان است. عزیزان شنونده‌ای که به هر دلیلی دسترسی به رادیو ندارن و تمایل دارن که برنامه‌های رادیویی رو روی تلفن‌های همراه خودشون گوش بکنن، میتونن از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به شبکه‌های مختلف صدای جمهوری اسلامی ایران. همینطور اگر برنامه‌ای رو به هر دلیلی نتونستید در زمان پخش خودش گوش بدید، از طریق آرشیو این برنامه میتونید دسترسی داشته باشید به برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران. در رویداد امروز نگاهی خواهیم داشت به بودجه 1400 و در بخش دیگری قطعی مکرر برق و بررسی جلسه فوق‌العاده کمیسیون انرژی رو نگاه خواهیم کرد. بررسی خواهیم داشت به احتمال تشکیل دولت مشارکتی افغانستان و طالبان. در همراه با سخنگویان انشاءالله گفتگو خواهیم کرد با سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. ضرورت و چگونگی توسعه گفتمان رسانه‌ای مقاومت موضوع دیگر برنامه خواهد. نگاه ویژه خواهیم انداخت به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی. و چرایی شکست سیاست تعیین سقف اجاره بها موضوعاتی است که امروز اگر زمان به من اجازه بدهد حتما به همه اونها خواهیم پرداخت. خب موضوعی که این روزها خیلی دچار مشکل کرده مردم عزیز کشورمون رو، موضوع خاموشی هایی است که به هر حال گاهن اتفاق هم میفته که بدون برنامه‌ریزی قبلی مردم رو به هر حال گرفتار معضلاتی کرده. میخوایم که گفتگو بکنیم با عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جناب آقای مهندس بیگی نژاد که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس بیگی نژاد که با ما همراه هستید. آقای مهندس از چرایی قطع مکرر برق برای ما بگید و اینکه انشالله این قطعی ها و خاموشی ها برنامه مدونی به خودش گرفت یا نه بالاخره.
راجع به این کلمه خیلی برای من مهم نیستش ها، ولی به خاطر این دارم میگم که تصحیح بشه، من مهندس نیستم.
بله خواهش میکنم.
راجع به مسئله برق در کشور یه توضیح مقدماتی لازمه بدم. ما چقدر الان تو کشور میتونیم برق تولید کنیم؟ بر مبنای گزارشی که شده یه چیز حدود 55,000 مگاوات برق میتونیم تولید بکنیم.
بله.
که اگر همه توانمونم بیاریم، وزارت نیرو چند وقت پیش اعلام کرد خب ما امسال دیگه ماکسیمم توانی که داریم میشه 57,000 مگاوات میتونیم تولید بکنیم، ولی در حال حاضر همین امروز 54 تا 55,000 تا داریم تولید میکنیم. چقدر لازم داریم تا نیازهای روزمره امروزمون بگذره؟ 65,000 تا تقریبا احتیاج داریم تا همین روزمره خودمون رو در شرایط کنونی بگذرونیم.
یعنی حدود 10,000 مگاوات کسری داریم.
حدود 10-11,000 مگاوات کسری داریم همین الان. با یه شرایطی. چه شرایطی؟ شرایطی این که مثلا بعضی از کارخونه ها رو ما هنوز وارد مدار نکردیم و بهشون گفتیم برق نداریم. ما داریم در شهر ملایری که الان خودم نماینده اونجا هستم، بندگان خدا کار رو آماده کردن، بردن جلو، برق میخوان، ما بهشون نمیدیم. یعنی منظورم وزارت نیرو بهش نمیده، میگه بله. برق هم نداره طبیعی.
بله.
اونا رو حساب بکنیم چقدره؟ میشه 75,000 مگاوات. چقدر کسری میشه؟ میشه 20,000 در حالت
بله.
نیاز واقعی برای روزمرهمون رو بگذرونیم و خاموشی نداشته باشیم چقدر؟ چیز حدود 65 تا.
بله.
چقدر میتونیم تولید کنیم؟ 54 تا. مجبوریم خاموشی بدیم. پس وزارت نیرو مجبوره که خاموشی بده و متوسط بین 4 تا 5 ساعت در کل کشور خاموشی پخش داره میشه با اون تقسیمی که انجام گرفت.
آقای بیگی نژاد اینجا دو تا سوال مطرح میشه، من میخوام این سوال ها رو هم شما در حین فرمایشاتون پاسخ بفرمایید. سوال اول این که آیا ما نمیدانستیم نیازمون چقدر هست، چرا به سمت تامین زیرساخت ها نرفتیم؟ سوال دوم این هستش که به هر حال ما داریم برنامه خاموشی اعلام میکنیم و برخی از مردم دارن برخی از نیازهای ضروری زندگیشون رو بر اساس این برنامه تنظیم میکنن، ما چرا بر مدار این برنامه حرکت نمیکنیم؟
اگر خلاف اون برنامه‌ای که اعلام شده انجام بشه، وزارت نیرو مقصره، مجموعه توان نیرو مقصره، باید باش برخورد بشه.
بله.
منتها این کار رو ما در مثلا شهر خودمون سپردیم، گفتن برن با اداره برق مشخص کنن در هر منطقه‌ای، بعد افراد اون مناطق مختلف روستایی و شهری رو اطلاع رسانی بکنن، بگن اگر خلاف این اتفاق افتادش ما حتما پیگیری کنیم و برخورد صورت بگیریم.
بله.
این یه بحث مدیریتیه که حتما باید این اتفاق بیفته، حتما باید طبق این برنامه باشه. خلاف این باشه احساس میکنیم که واقعا دنبال ناراضی کردن مردمه. این خلاف اگر اتفاق بیفته از قصد دارن واقعا مردم اذیت میکنه، ولی اگر طبق همون برنامه 5 ساعته باشه این دیگه همون موضوعی بود که عرض کردم.
جناب بگی نژاد ببینید الان گزارش‌ها خیلی زیادی هست که خارج از برنامه داره قطع میشه. حرف عزیزان در وزارت نیرو هم پاسخشون این هست که ما یک مدارهایی رو داریم که اگر توان در واقع نیروگاه‌های ما جواب نده به صورت خود به خود خودش میره یه سری از در واقع مصارف رو قطع میکنه. یعنی پاسخی که دوستان دارن اینه. این در کمیسیون آیا بررسی شده؟ سر و شکلش به چه شکلی؟
این مورد در کمیسیون، این موردی که الان شما مطرح کردین مطرح نشده هنوز.
بله.
ممکنه در جلسه فردا بخواد مطرح بشه.
بله.
منتها جلسات متعددی که ما داشتیم یک بار این رو بیان نکردن، چون ما باشون بحث تخصصی میکنیم.
بله.
یک بار این موردی که شما میگید اصلا بیان نشده.
خب تمنا میکنم پس این رو احتمالا فکر کنید یه جلسه فوق العاده دارید دیگه. بله.
بله بله این مورد رو انشالله خودم هم میپرسم ببینم که آیا این مطلبی که گفتن اصلا چه معنی پیدا میکنه این رو من خودم باز انشالله پیگیر میشم.
لطف میکنید آقای بگیر اینجا فقط یه پاسخ بابت اون تامین زیر ساخت هم بفرمایید، چون اونم به حوزه شما مربوط میشه و حوزه نظارتی شما.
بله من از پارسال دنبال این قضیه ام. امسال هم تو مجلس یه صحبتی کردم اوایل خرداد، فکر کنم دوم خرداد بود، گفتم که آقا این یک بمب ساعتیه که بعدن منفجر میشه.
دقیقاً.
و الانم خدمت شما عرض میکنم سال آینده وضعمون بدتر از امسال میشه. این نیست که شما فکر کنیم ما امسال رو دیگه بگذرونیم و حل میشه.
بله.
ما طبق برنامه ششم نرفتیم جلو، طبق نیازهای کشور نرفتیم جلو. بعد دائما گفته میشه آقا پول نداریم، امکانات نداریم، تحریم این فلانیم. خب بابا ماها رو مسئول کردن که همین مشکلات رو حل کنیم، نه اینکه بیایم سر بیم بگیم آقا پول نیست، امکانات نیست، فلان نیستش. خب راه باید پیدا بکنیم.
بسیار خوب. این در این جلسه فوق‌العاده‌ای که انشالله شما خواهید داشت با عزیزان مسئول اتفاق خواهد افتاد و خواهید خواهید کرد.
این مورد رو جداگونه داریم بررسی میکنیمش و برای اینکه تقریب به ذهن شما هم بشه، اگر یادتون باشه چند وقت پیش خط انتقال آب شیرین که از آب شیرین کنند استفاده میکردن از جنوب کشور انتقال دادن به استانهایی من جمله مثلا کرمان بود، یزد بود، جاهای مختلف بود، یادتون میاد این؟
بله بله بله.
کی این کار رو کرد؟ صنایع اومدن آب از جنوب شیرین کردن انتقال دادن به استانهای مختلف، عمدتاً برای نیاز خودشونه.
بله.
خب ما برای برقی که نیاز صنایع است بگیم خودتون به سرمایه گذاری کنید، از همین تجربه قبلی استفاده کنیم، بگیم بیاین اونم راضی ان الان
بسیار
ساختش رو فراهم بکنیم.
خب وقتمون در این قسمت به پایان رسید. آقای بگی نژاد من از شما خواهش میکنم که در فرصت‌های بعدی هم خدمت شما باشیم، یه قدری تخصصی تر راجع به این ماجرا از نظرات شما استفاده بکنیم. خیلی سپاسگزارم، ممنون که با ما همراه بودیم. خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای هادی بگی نژاد، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:13 است و از شما سپاسگزارم شنوندگان عزیز که ما رو با رویداد همراهی می‌فرمایید. در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای رضا حاجی پور، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. جناب آقای حاجی پور سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیز سادی، همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای بنده رو دارن، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم، به رویداد خوش آمدید آقای حاجی پور. آقای حاجی پور چه طرحی در کمیسیون شما در دست بررسی هست؟
سلامت باشید، ممنونم از محبت شما و از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
من تشکر میکنم. بزرگواری.
برنامه‌ای که الان شما داغ‌ترین مسئله ای رو که این روزا مطرح هستش، من بحث کنکور ابتدا خدمت شما عرض بکنم، اتفاقاتی که افتاد و بررسی های میدانی رو که بنده شخصا حضور پیدا کردم به اتفاق جناب آقای دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش در روز برگزاری آزمون و مشکلاتی رو که تقریبا احصا شد، احصا شرط کنم که توسط خود خانواده های محترم و عزیزانی که در آزمون شرکت کردند، متاسفانه نارضایتی هایی رو اومدن بیان کردن با اسناد و مدارک و خدمت شما عرض کنم که فضای آزمون در رشته های ریاضی و رشته های هنر و رشته تجربی که متاسفانه در دروس ریاضی و شیمی رو اصلا هیچ گونه سنخیتی با اون چرا که این دانش آموزان خوندن در طول این سالها، ما معمولا در آزمون با بررسیایی که به عمل آوردیم، خب سوالات به صورت بخشی خیلی سخت متوسط و ضعیف معمولا تهیه میشه.
بله.
اصلا این موارد ها رعایت نشد و این باعث نارضایتی بود. این بحث صحبت های دانش آموزان ما نبود، این صحبت های معلمینی هم که
تخصصی به ماجرا نگاه میکنن.
بله بله، تخصصی هم در دروس ریاضی داشتن کار میکردن معلمین. این بیانات در حضور شخص خود آقای خدایی با حضور بنده، کجا؟ در دبیرستان البرز تهران.
بله.
کجا؟ در دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی تهران. اینها رو بنده حضور داشتن، معلمین حضور پیدا کردن در این موارد و به اضافه دانش آموزانی که در آزمون شرکت کردن.
جناب حاجی پور، روی کرده شما چیست الان برای اصلاح این ماجرا؟
در هر صورت بایستی با توجه به اینکه دانش آموزان این انتظار رو داشتن که از کتاب‌های درسی این دانش آموزان این سوالات پر بشه و اون چرا که دانش آموزان خوندن، اون چرا که آموزش و پرورش اومده یه استراتژی برای اینها مشخص کرده، در اون چارچوب انتظار داشتن، همون چارچوب رو اومدن منتقل کردن به دانش آموزان و از همون منابع و از همون ماخذ میبایستی سوالات استخراج میشد، این اتفاق نیفتاد. برای خود آقای خدایی هم جالب بود. البته هم متاسفانه این روزا مجلس تعطیل هست، کمیسیون‌ها هم تعطیل هست، ولی با توجه به بررسی‌هایی که حالا هم بنده و هم کمیسیون آموزش و تحقیقات با رایزنی‌هایی که با هم وزیر محترم آموزش و پرورش و هم جناب آقای دکتر خدایی به عمل اومد، انشاءالله ما بعد از تعطیلات تصمیماتی در این خصوص خواهیم گرفت.
بسیار خوب. آقای حاجی پور، یکی از نگرانی‌های خانواده‌ها در این روزها شیوه اجرا و شروع سال تحصیلی جدید هم در آموزش پرورش و هم در آموزش عالی است. با توجه به شروع پیک جدید کرونا و به هر حال روند کند واکسیناسیون، شما در کمیسیون آیا این ماجرا رو بررسی می‌کنید و تصمیم گرفته شده یا خیر؟
در دستور در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. با توجه به ما انتقال دولت رو داریم.
بله.
و بنابراین ما با استراتژی‌هایی رو که در معاونت ها در راستای خدمت شما عرض کنم بازگشایی مدارس در سال جدید رو خواهیم داشت، استراتژی ها رو ما باید ببینیم، یعنی بایستی برنامه ها بسته بشه.
بله.
که انشالله که وضعیت کرونا، البته الان نگاه بر اینه که حضوری بایستی بشه مدارس، الان نگاه ها اینه، ولی با توجه به این فضایی که الان حاکم شده و بحث قرمز شدن شهرستان ها و این کرونای دلتایی که الان ویروس دلتا الان اومده از جنوب کشور شروع کرده، از هندوستان و پاکستان و این کشورها به داخل کشور ما اومده، من احساس میکنم که کمیسیون با حضور هم وزارت آموزش و پرورش و هم وزارت علوم تصمیم هایی رو خواهند گرفت.
البته آقای حاجی پور، این نکته را مد نظر داشته باشید که مسئولین وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا دیروز یک اشاراتی داشتن که اگر رعایت ها به شکل شیوه فعلی باشه، احتمال پیک ششم رو هم ما داریم، یعنی که خیلی نمیشه
حرکت کرد. یه جمله به خدمت شما عرض کنم، ما تصمیم ستاد کرونای کشور هستیم.
بله.
دانش آموزان ما اون چرا که خب من مدیریت آموزشی خوندم، برنامه‌ریزی آموزشی خوندم.
بله.
اون چرا که این سالها تقریبا با احساس با بگیم و واقعیت ها رو بگی، دانش آموزای ما مظلوم دارن واقع میشن، اون چرا که نیاز دارن با یستی معمولا چهره به چهره فیس تو فیس در کلاس درس با یستی به دانش آموزان منتقل بشه، این اتفاق نیفتاد و به سختی دارن دانش آموزان ما این کتاب ها رو از طریق نمیدونم شبکه های مجازی و شاد و امثال هم دارن تری میکنن و ظلمی است برای دانش آموزان ما، چاره ای هم نداریم.
بله قطعا نیاز به کلاس حضوری هست، هم در آموزش پرورش هم در آموزش عالی، ولی به هر حال سلامتشون آقای حاجی پور خیلی مهمتره.
تابع تصمیمات ستاد کرونای کشور هستیم و هر چیزی که اونها تصمیم بگیرن، چون که بحث جان دانش آموزان.
بله.
ما جان در هر صورت
کادر آموزشی هستن. بله.
کادر آموزشی ما اینجا برای ما خیلی مهم هستش و ما تابع هستیم، علارغمی که بچه‌های ما تو بحث آموزشی این سالها خصوصا از سال گذشته به امسال از کمترین امکانات بی‌بهره هستن در راستای بحث آموزش.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب حاجی پور از اینکه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خدا
نگهدارتون. خدا یار نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای رضا حاجی پور، سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه تغییر دولت تغییری در مواضع برجامی ایران ایجاد نمی کند گفت مذاکرات تا حصول به توافق مطلوب ادامه دارد. سعید خطیب‌زاده افزود مواضع ایران در خصوص برجام و رفع تحریم ها جزء مواضع اصولی نظام است و یا با تغییر دولت نیز تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. بنابراین در صورت دستیابی به توافق دولت جناب آقای رئیسی نیز به آن وفادار خواهد بود، زیرا برخلاف رویکرد برخی طرفهای دیگر پایبندی به تعهدات و قولهای داده شده همواره برای جمهوری اسلامی ایران یک اصل به شمار می‌آید. در حالی که دو سال پیاپی از تعیین سقف برای اجاره بها از سوی ستاد ملی مقابل با کرونا میگذره، اما اظهارات کارشناسان اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن و هم نتایج مرکز آمار از شکست این سیاست حکایت داره. این موضوع رو میخوام بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن که پای خط ارتباطی برنامه هستن. جناب ایلاتی سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
سلام جناب آقای بهزادی سر، من هم ظهر خدمت شما و شنوندگان این برنامه به خیر و شادی باشه انشاءالله.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. جناب آقای ایلاتی، چرا ما سیاست گذاری مبتنی بر بازار نداریم برای مسکنمون؟
خب ببینید، این تفاوتی وجود داره بین بازار مسکن و بقیه بازارهای. البته این شاید این سیاست درست باشه که اجازه بدیم مکانیزمای بازار به صورت کنترل شده عرضه و تقاضا بتونه اون بحث تعادل قیمتی رو ایجاد بکنه، ولی در خصوص بحث مسکن ما متاسفانه یک اتفاقی که افتاده بحث شکست بازار هستش، یعنی مکانیزمای طبیعی عرضه تقاضا نتونسته به صورت طبیعی این قیمت و اون بحث تعادل قیمتی رو تو بازار ایجاد بکنه.
بله.
اینجا لازمه که حتما دولت دخالت بکنه و سیاست‌های کنترلی رو اعمال بکنه و قطعا مسکن با توجه به شرایطی که داره حتما لازمه که دولت ورود بکنه و به صورت جدی حالا تو بحث کنترل تقاضا و افزایش قیمت‌ها بتونه سیاست خودش رو اعمال بکنه، ولی قطعا این راهکار مطلوب نیست. یعنی ما باید به سمت این بریم که افزایش عرضه مسکن رو داشته باشیم و از نوعی افزایش عرضه بتونیم قیمت‌ها رو کنترل بکنیم. ولی این که فرمودید حالا سیاست‌هایی که حالا اعمال شده و اون نتایجی که حالا مرکز آمار و نهادهای دیگه گزارش کردن که این سیاست با شکست اعمال شده، من میتونم به جرئت بهتون بگم که به خاطر اینکه ما زیرساخت اطلاعاتی نداریم توی بازار مسکن، قطعا سیاست‌های از این دست با شکست مواجه خواهند بود. حالا برای اینکه من یکم توضیح بدم،
حالا همینجا من فرمایشتون رو قطع بکنم جناب آقای ایلاتی، ما چرا این زیرساخت اطلاعاتی رو نداریم؟ توانش رو نداریم یا تعارض منافع نمیذاره این اتفاق بیفته؟
ببینید، یه بخشش تعارض منافع هستش، یه بخشش این ناهماهنگی که بین دولت و قوه قضاییه وجود داره. متاسفانه متولی بحث ثبت املاک توی کشور سازمان ثبت املاک که توی دولته.
بله.
این از لحاظ جایگاه اصلا یه کاریه که من به نظرم میرسه که باید تجدید نظر بشه.
مثل ثبت اسناد بره زیر مجموعه قوه.
بله، این اصلا یه کار اجراییه، یعنی کار نقشه برداری، کار حدود املاک در کنار اینکه بالاخره بحث حقوقیه، یه کار اجراییه، اصلا نباید ذیل قوه قضاییه باشه. این قطعا باید به دو قوه موجب منتقل بشه.
بله.
و در این جهت این نکته‌ای که وجود داره اینه که این سازمان ناتمام بوده. یعنی 40 سال گذشته متاسفانه ما الان تا به امروز بانک شفافی از اطلاعات مالکیت املاک و نه تنها بر ما سال 94 یک قانون کاملتری داریم، سامانه املاک و اسکان. یعنی نه تنها باید مالکیت ها شناسایی بشه، باید افرادی که توی املاک ساکن هستن شناسایی بشه.
بله.
متاسفانه یک بخشی از این وزارت مسکن متولی بوده که متاسفانه توی 6 سال گذشته که از این قانون تصویب شده عملکردی نداشتن. یه بخشش هم سازمان ثبت بوده که متاسفانه این ناهماهنگی بین دو تا قوه باعث این شده که ما زیرساخت اطلاعاتی بازار مسکن نداشته باشیم. ولی حالا اگه این زیرساخت اطلاعاتی به وجود بیاد چه اتفاقی میفته؟ یعنی مردم بدونن که اگه این زیرساخت وجود داشته باشه آیا میشود کنترل کرد؟ بله میشود. حالا به چه شکلی؟ مالک میخواد یه ملکی رو، من کشور ترکیه رو مثال میزنم، حالا ترکیه سری سیاست‌های محدودیت داشته بر بحث همین بحث اجاره‌های مسکن، حالا هم تو بحث مسکنی هم بحث اداری تجاری.
بله.
مثلا دولت تعیین کرده که آقا سال آینده هیچ کاری نداره 10% بیشتر اینو اعمال بکنه، یعنی عدد بالاتری رو تعیین بکنه. حالا چطوری اینو میشه کنترل کرد با این سامانه اطلاعاتی؟ حالا فرض بکنیم مالک یک ملکی رو مثلا با ماهی 10 میلیون تومان اجاره داده، این به صورت قانونی نهایت 10%، یعنی 1 میلیون بیشتر میتونه این اجاره بار رو تعیین بکنه، یعنی 11 میلیون میتونه اجاره تعیین بکنه. خب به فرض این که اگه بخواد اینو به یک فرد دیگه با بالاتر بخواد اجاره بده، یعنی مستاجر فعلی بلند بکنه، نفر بعدی رو بخواد
15 میلیون مثلا بده.
15 میلیون این باید توی سامانه اطلاعاتی ثبت بشه، یعنی هیچ معامله غیر رسمی با قولنامه عادی هیچ جا نباید ثبت بشه.
بله.
یعنی به شدت باید ما به این سفر که همه اطلاعات توی سامانه املاک ثبت بشه.
ضمن اینکه اینا واقعا زیر ساختش آقای ایلاتی داریم دیگه. بله. واقعا
برای یه بخش زیادی این اطلاعات ایجاد شده، ولی میگم اگه این هماهنگی بین سازمان ثبت و اون دستگاه متولی وزارت مسکن ایجاد بشه،
یعنی ارزانی که مشکل فنی نیست،
ما زیر ساختش داریم، بحث سیاستی. متاسفانه این ناهماهنگی بین قوا و این دستگاه اجرایی هستش، ولی علاوه فنی این شاید تا 6 ماه آینده قابل پیاده سازی باشه. این بله. اگه این اتفاق بیفته نهایتا اینه که سیاستگزار میتونه نظارت دقیقی داشته باشه که تو بازار چه اتفاقی داره میفته، چه کسی داره این الگوریتم و اون الگوی اجاره رعایت میکنه، چه کسی اجاره رعایت نمیکنه این بهای اجاره رو. اون وقت میتونه اعمال سیاست‌های مالیاتی، حالا به قولی، هم تنبیهی داشته باشه هم تشویقی داشته باشه. یعنی کسایی که دارن الگو رو رعایت میکنن مورد تشویق قرار بگیرن و معافیت مالیاتی شاملشون بشه، و اونایی که دارن بالاتر از اون حد دارن اجاره میدن هم جریمه بشن، هم باشون بالاخره برخوردهایی باشه که بالاخره توی قانون پیش بینی شده. این قطعا اگه زیر ساخت اطلاعاتی وجود داشته باشه کاملا پیاده سازی میشه که. ولی باز برگردیم به اون مقدمه، اینی که ما از ناحیه مسکن اجاری توی بازار مشکل داریم، یعنی باید دولت به این سمت بره که بتونه یه بخشی از املاک رو به صورت مسکن اجاری در اختیار خانواده قرار بده. حالا آقای آخوندی بحث مسکن اجتماعی رو مطرح کرد، یعنی 6 سال گذشته ما مسکن اجتماعی ساخته نشد، ولی اگه سیاست‌های دولت جدید این حمایت باشه که هم بخش مالکیتی مسکن، یعنی مسکن ملکی حمایت بشه، هم مسکن تجاری، این میشه یه بخشی از این فشار تقاضایی که رو به بازار اجاره وجود داده رو از ناحیه این مسکن اجتماعی تامین کرد.
حالا من میخوام از فرمایش شما وام بگیرم، بحث این اطلاع دیتا بانکی که ما نداریم در کشور مانع میشه برای برخی از قوانین خوبی که حالا داره مصوب میشه، مثل همین مالیات بر خانه های خالی که حالا الان در مجلس 11 مصوب شده و سال قبل هم حالا رفت به سمت اجرایی شدن. نمیدونیم الان شما میدونید وضعیت به چه شکل هست، امسال اجرایی میشود و آیا تأثیری میتواند در بازار بگذارد یا نه؟ ما فقط هم اشخاص رو آقای ایلاتی نداریم، ما مثلا سال گذشته خاطرم هست که یکی از بانک های دولتی در شهر تهران فقط 1000 واحد خالی داشت. یعنی اینها
این زیر ساخت اطلاعاتی یه بخش بحث اجاره است، یعنی اگه این زیر ساخت اطلاعاتی وجود داشته باشه، الان مالیات بر خونه های خالی تصویب شد، حالا ما انتقاد داریم که این نرخی که تصویب شده بازدارنده نیست.
بله.
یعنی مالک میگه که من خونم نوساز بمونه، کلید نخورده بمونه، اون
مالیاتشو میدم
که تعیین کرده اصلا قابل توجه نیست.
درست.
ولی اگه اون عددش عدد مثلا 10% 15% ارزش ملک باشه، یعنی اجازه نده که مالک خونه رو بتونه به هر